و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
حاضر هستن، شانس دارن
از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز. فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت. چنکاش.
به نام خدا، سلام و روز همه شما شنوندگان عزیز بخیر، و امیدوارم که هر جای ایران به ما گوش میکنید آماده باشید این ویژه برنامه کنکاش رادیو اقتصاد رو تا به آخر دنبال کنید. این برنامه حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید و به تهیه کنندگی همکارم خانم کتابچی به صورت زنده و مستقیم برای شما شنوندگان از تهران پخش میشه. در آغاز برنامه اشاره کنم برای همکاری و مشارکت بیشتر شما شنوندگان، سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون قرار داره، 30,3637، و منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم در رابطه با موضوعی که در این برنامه به عنوان یک اصل و مبنای اقتصادی دنبال خواهیم کرد. امروز درباره ثبات اقتصادی و راه‌های به دست آوردن اون بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و سیاست‌ها و راهکارهایی که میتونه اون رو به طور مؤثر پدید بیاره و حفظ کنه به اتفاق شما شنوندگان سخن خواهیم گفت. میدونید وقتی بازارها از ثبات قبلی خودشون فاصله میگیرن، پرسش اصلی به وجود میاد که چه اتفاقی افتاده، بلکه این نکته به ذهن متبادر میشه که کدام سیاست ها بازار رو به ثبات میرسونن، کدام تصمیم ها اون رو متلاطم میکنن، و یا کدام رویدادها ممکن هست اون رو برهم بزنن. در ویژه برنامه کنکاش رادیو اقتصاد این رو بررسی خواهیم کرد. ثبات بازار، الزامات، سیاست ها و راهکارها از بازار ارز تا سایر بازارهای کلیدی اقتصاد. صاحب نظرانی به ما پاسخ خواهند گفت، اما پرسش اساسی این برنامه پیش شما شنوندگان قرار داره. بنابراین با تکمیل این جدول یا صفحه‌ای که از دیدگاه‌های مختلف شما نگاهی به ابعاد مختلف ثبات اقتصادی در بازارهای مختلف خواهیم داشت، شما بگید در چه صنفی هستید و چه چیزی میتونه ثبات بازار شما رو حفظ کنه و یا چه چیز و سیاست و اقدامی اون رو متلاطم کرده. منم جای شما بودم دلم میخواست که یک استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد البته که در حوزه‌های سیاسی دارای پیشینه و تجربه هستن و در این حال اقتصاد ایران و جهان رو به خوبی میشناسن، اقتصاد دیروز و امروز ایران و جهان رو هم به خوبی میشناسن، باشون صحبت بکنم و بگم که از بازار ارز تا سایر بازارهای کلیدی اقتصاد چه چیزی میتونه این بازارها رو متلاطم کنه و باید چه سیاستهایی رو تقویت و اجرا کرد که ثبات بازارها در ایران حفظ بشه. این شخص کسی نیست جز آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که سالها هم در کسوت و کرسی قانونگذاری بودن. آقای دکتر سلام و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب شیخ‌ها، همکاران خوب شما و مردم عزیز و بزرگوار. پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم سال روز ولادت و وصادت امیرالمومنین رو و همچنین یاد و خاطره شهید عزیزمون سردار حاج قاسم سلیمانی که این ایام متعلق بهشون هست و گرامی بدین. در خدمت شما.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. درود به شما که با یادکردهای گرامی برنامه رو مزین کردید. آقای دکتر بیشتر بشنویم از شما درباره آنچه که هم این روزها مطرح هست هم به عنوان پرسش اساسی به نظر میرسه که مجموعه نظام حکمرانی کشور هم در پی یافتن این سوال، اجرا کردن اون و در حقیقت رونق بخشی به بازارها هم هست.
منظور شما در حوزه مسئله ارزی هست؟
بله 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 بله.
خب همچون که مستظر هستید، بعد از تقریبا نزدیک 3 سال سیاست های ارزی که از اواسط دولت شهید رئیسی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی اتفاق افتاد، ریل تصمیمات بر اساس اظهار نظر اولیه که رئیس کل جدید بانک مرکزی داشتن در یکی 2 روز گذشته، به نظر میرسه این ریل سیاست گذاری در حال تغییر و قرار است با یک رویکرد منطقی پیگیری بشه که امیدواریم این اتفاق رقم بخوره. سوالی که موضوع پیشنهادی رئیس کل قبلی در ارتباط با ارز ترجیحی مطرح شد یا در خصوص ارز غیر ترجیحی که در این 2 سرفصل میتونیم تصمیمات نظام اقتصادی کشور رو تحلیل کنیم، به هر 2 موضوع ما در زمانی که مسئولیت کمیسیون اقتصادی هم داشتیم در مجلس اعتراض داشتیم و اینو به عنوان اشکالات اساسی در حوزه اجرا قلمداد میکردیم و نتیجهش پیشبینی هایی بود که میشد، یعنی چیزی دور از دسترس نبود و خیر کار عجیب و غریبی هم نبود که بخوایم بگیم این اطلاعات رو مثلا نمیشه تحلیل کرد برای آینده. اتفاقاتی که در خصوص هم موضوع نحوه تخصیص ارز ترجیحی و هم نحوه مدیریت بازار غیر ارز غیر ترجیحی در کشور در طول 3 سال گذشته، یعنی از فکر میکنم 8 دی ماه 1401 که رئیس کل قبلی اومدن و 8 دی ماه سال جاری عملا مسئولیت رو تحویل دادن به نفر بعد آقای دکتر همتی مسئولیت گرفتن، نشون دهنده این است که در هر 2 سرفصل مشاهد اشتباهات بسیار فاحشی هستیم که علارغم تذکرات مجلس، علارغم همه هشدارهایی که داده شد در نحوه مدیریت این 2 بازار، آثار پیامدهای منفی اون در نظام اقتصادی کشور خودشون نشون داد. در خصوص ارز ترجیحی اعتقاد ما بر این بود که به دلیل عدم کنترل و نظارت دولت که تجربهش تقریبا از سال 96-97 یعنی از ابتدای 97 تصمیم گرفته شد که ارز ترجیحی به کالای اساسی داده بشه، تجربه اون نشون داد که به دلیل عدم نظارت دولت امکان رسیدن به هدف گذاری هایی که کشور، نظام، مجلس، دولت، ارکان نظام دارند محقق نمیشه. یعنی هرچی که اون اوایل فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و بازار غیر رسمی کم بود، اصابت به هدف بیشتر بود. اینم طبیعی بود.
درسته.
هرچی که این فاصله بیشتر میشد، این اصابت به هدف کم میشد. کار به جایی رسید در سالهای اخیر همین 1404 که الان خدمتتون هستیم، شاید آقای شیخ‌ها برای شما و کارشناسان اقتصادی قابل تحمل باشه. برای اولین بار نرخ تورم کالای اساسی در کشور در 6 ماه اول امسال بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار از نرخ تورم کالای غیر اساسی پیشی گرفت. و مفهوم سادهش اینه که اگر ما کالای اساسی رو با نرخ‌های آزاد وارد کشور می‌کردیم، حق قیمتش
ارزان‌تر تمام شد. در حقیقت شما به عنوان یک اقتصاددان فارغ از مسئولیت‌های سیاسی و اجراییتون، آقای دکتر می‌پرسم، به عنوان یک دانش آموخته و متخصص اقتصاد دارید از اصولی صحبت میکنه که به شدت بدیهی است و اتفاقا مدیر و کارگزار اجرایی اگر به راحتی اون رو با مردم در میون بگذاره و بتونه پشتیبانی مردم رو کسب بکنه، نظام حکمرانی بهتر میتونه که شفاف اون رو عملیات بکنه، تجار کارشون رو بکنن، حمایت از من که ممکنه نتوانم بخرم رو هم تمرکز رو روی اون بگذاره.
بله، من عرضم اینه که میگم اینا همش در حوزه مباحث علمی بحث شده. حالا البته
بسیارش هم تجربه شده، ببخشید میفرمایید،
بله، بسیارش هم تجربه شده. بله، عرض کردم در مباحث آکادمی بحث شده، کار تخصصی شده، ضمن اینکه تجربه میدان ما داریم، یعنی ما هم مبانی علمیمون تایید میکنه رد سیاست غلط رو و کمک به اجرای سیاست های مطلوب رو، و هم اجرا و عمل و عملیات میدان هم به ما میگه. یه وقتی میکنه کسی یه نفر رئیس جمهور بشه بگه من علم قبول ندارم، یه وقتی میگه کسی مثلا مسئول بانک مرکزی بشه بگه اصلا دانشی به نام اقتصاد و تخصصی به نام طول عرض وجود نداره، من اصلا نمیخوام به این دانش اتکا کنم. میگیم آقای محترم حداقل تجربه رو نگاه بکن، سال گذشته این اتفاقات منجر شده به این، از این که میتونی پند بگیری و برای مسئول آینده اتخاذ تصمیم کنی. لذا من با عنوان نگاه تجربی کنار نگاه علمی هر دو تا رو در تکمیل هم صحبت میکنم. هیچ بینی میشد چیز دور از دسترسی نبود، و لذا اصرار بدون دلیلی که در پایان دولت شهید رئیسی توسط بانک مرکزی انجام شد، در شخص رئیس کل در این سیاست غلط اصرار کرد که این کار دنبال بکنه که پیش بینی میشد چه اتفاقاتی تو سال بعد رقم میخوره، این در تقریبا یک سال و نیم دولت 14 هم استمرار پیدا کرد تا همین چند روز قبل، و این کار رو به جایی رسوند که نمونهش رو عرض کردم که برای اولین بار تورم کالای اساسی که ارز 28500 گرفته و مردم باید کالای ارزان بخرن، از تورم کالایی که مردم به صورت نرخ بازار غیر اساسی تامین کردن، از اونا بیشتر شده و این فاجعه است اقتصاد ایران.
بله، یک چیزی این روزا، آقای ببخشید، یه چیزی حالا مطرح هست. دیروز داشتیم یک گزارش و مقاله‌ای رو می‌خوندیم از یک همکار شما، یعنی من بیشتر ببخشید از واژه‌ها استفاده می‌کنم آقای دکتر، به لحاظ اینکه شأن علمی شما به قدری بالا و محترم هست برای همگان که هر گاه سخن گفتید در رسانه‌ها، اینها به عنوان یک تابلوی علمی از شما باقی مونده. یعنی اگر مقاله‌اش می‌کردید فکر می‌کنم الان باید کلی کتاب می‌شد دکتر پور ابراهیمی. ولی نکته اینه که الان بانک مرکزی رئیسش عوض شده، بسیار هم با شهامت دیدید در روزنامه‌ها که به مردم قول میده بازار ارز رو به ثبات میرسونه. این بانک مرکزی چگونه حالا با این سکانداری و تجارب مثبت و منفی که در اختیار رئیس کلش هست میتونه این کارو بکنه؟ حتی او به شهامت دیروز اعلام کرد که از اینجا به بعد من مسئول تورم کشورم و پاسخگو خواهم بود.
خب ببینید، اساسا در دنیا بانک‌های مرکزی از سال 1990 آقای شیخ‌ها، بانک‌های مرکزی در دنیا قبل از مأموریت بانک‌های مرکزی در دنیا هم نرخ رشد بود، متولی نرخ رشد بودن و کاری رو انجام میدن تو سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و مأموریت‌های خودشون که نتیجهش بتونه نرخ رشد بالا رو هدف گذاری کنه. کنارش تورم هم بود. اما از سال 1990 این وقت بانک‌های مرکزی در دنیا اولویت اولشون خیلی جالبه، اولویت اولشون گذاشتن تورم، یعنی میگن اگر تورم رو ما کنترل کنیم تازه نرخ رشد رو دستر تورم کنترل شده محقق میشه، نه که رشد برای خودش میخواد تحقیق بده کنه در حالی که تورم عددهای عجیب غریبی داره میزنه. هیچ کشوری در دنیا با تورم بالا به رشد نرسیده.
درسته،
اثبات علمی نیاز نیست که ما توضیحهای شفاهی به کارشناسا بدیم، اما چرا بعضی تو کشور این باور رو ندارن من نمیدونم. شما بررسی کنید کشورهای از آمریکا یا کشور قاره آمریکا مثل آمریکای جنوبی از کولومبیا گرفته تا کشورهای دیگه در جنوب شرقی آسیا، مالزی، کره، ژاپن، ترکیه، بغل کشور ما، اینا اصلا وقتی با عوض تورم ها رو برو بودن تنها کاری که انجام دادن استقلال محیط مرکزیشون بود که بتونن ساختار تصمیم‌گیری در نظام سیاست‌های پولی و ارزیشون رو مستقل کنن از دولت، از قوه مجریه و از ارکانی که در اونجا تصمیم‌گیری رو به نفع نظام ملی رقم نمی‌زده. پس بنابراین این تجربه دنیاست. اگر امروز در دنیا اینو اعلام میکنه، طبیعتا رئیس کل بانک مرکزی کشور ما هم باید اولی اولویت رو تورم، و من خیلی خوشحال شدم که ایشون این نکته رو مطرح کرد که تورم اولویت اول بانک مرکزی در کشور بقیه از این هم انتظار نمیرم. یعنی اگر نگاه ما تخصصی باشه، علمی باشه، طبیعتا انتظار اینه. خب حالا چه کاری باید انجام داد؟ به نظر من یکی از موضوعات مهم که نتیجهش رو عرض کردم، این جمله رو در ادامه مطلب قبلی عرض بکنم.
بله.
جناب آقای شیخ، تورم روستایی، ما دو نوع مقاطعه تورم داریم، تورم روستایی داریم تورم شهری. تورم روستایی همیشه در سالهای متعدد دههای متعدد از تورم شهری پایین‌تر بوده. در 6 ماه اول امسال 1404 تورم روستایی از تورم شهری پیشی گرفته. و این شاید برای شما تعجب باشه. یعنی چی؟ متوسط ارزش نه. دلیلش اینه که مصرفی خانوارها در روسته ها سواد مصرفی کالای اساسی هست و آثار ناشی از اون تورم تبدیل شده بیرون. شما نه هر جور حساب بکنی، هر با هر قیمت نرخ بازار غیر رسمی دلار هم حساب بکنی، کالای اساسی وارد کشور بشه، قیمتی که الان دارن از کف به عبارتی خیابون میخرن، از خود فروشی ها میخرن، از یه قیمت پایین تره. یعنی این خودش نشون میده که چه اتفاقاتی تو این ساختارها داره شکل میگیره و چجوری ما بدون دلیل داریم هزینه به مردم تحمیل میکنیم.
آقای دکتر، این قسمتی که راجع به ساختارها اشاره میکنید حتما شما در جریان هستید، به گوشتونم رسیده. سوال بسیار تعجب برانگیز ایران امروز اینه که ما این همه ساختار ساختیم، برخی از اونها بیش از 100 سال سابقه داره، برخی از اونها هم که مثلا جدید ساختیم، مثل این ساختار به کارگروه اقتصادی سران قواست، نگاه کنید همه اینها ساختارهایی است که میخواد بتونه حل مسئله کنه. خیلی ها میپرسن چگونه است که حالا بیام در میانه این ساختار تخصیص ارز، ساختار نظارت بر هزینه کرده و ساختار بر واردات کالا یا تامین کالا داخلی خارجی و نظام توزیع اون. خیلی ها میپرسن چرا باید با وجود این همه ساختار در ایران این اشکالات بروز بکنه؟ آیا رئیس کل جدید میتونه این ساختارها رو اصلاح کنه؟ اصلا اونایی که این همه قدرت گرفتن و بسیاری از این موارد رو به انحراف کشوندن به عنوان قدرت‌های آشکار نهان، میگذارن این اصلاحات اقتصادی مهم صورت بگیره؟ ما تعهدی به سیاست‌های رهبری داریم، ما تعهدی به سیاست‌های گام دوم داریم، ما سیاست‌های به اصل 44 داریم، ما تعهدی به برنامه 5 ساله داریم و و بسیاری دیگه.
ببینیم جایگاه رئیس کل و اختیاراتی که در قانون جدید گرفته، مستحضر قانون بانک مرکزی مربوط بود به تقریبا دهه 50، یعنی قبل از پیروزی انقلاب. این قانون مدت ها مونده بود تا اخیرا 1402 دو سال قبل تغییر کرد. تو قانون جدید اختیارات خاصی به تیم بانک مرکزی و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی داده شد. در فوز سفت گذاری ارزی، وقتی رئیس کل باورش بر این باشه که سیاست ها رو بر اساس نگاه علمی و تجربی و از همه مهمتر استناد به قانون کشور، ما الان هر گونه تصمیم گیری میخوایم انجام بدیم، نمیتوانیم، حق نداریم خلاف قانونی که مبدأ تصمیم گیری عمل بکنیم. در حوزه ارزی وقتی مبدأ قانون گذاری در برنامه توسعه احکام دائمی نرخ ارز شناور مدیریت شده متناسب با تورم داخلی و خارجی مشخص شده و اساسا این میتونه کمک بکنه به اینکه رویه اصلاح و بهبود عملکرد ارزی رو برای ما ایجاد بکنه، ما اینو بذاریم کنار و بریم یه سیاست عجیب و غریب رو اتخاذ بکنیم، بعد دلیلش هم ندونیم، حکمت پشتش هم ندونیم، تا روز آخرم اصرار بدون دلیل برش داشته باشه، خب خش میشه همین که میدونیم. من باورم اینه رئیس کل حتما با اختیاراتی که داره میتونه اون ساختارها تازه کمکش میکنن. شورای امنیت سران قوا اگر پیشنهاد میشه ببره با به واسه ادله علمی اثبات بکنه که این کار فقط انجام بده، حتی از خارج از اختیاراتش باشه کمکش میکنن. من این از نزدیک دیدم، بارها خودم 7 سال شورای عالی امنیت سران قوا اونجا حضور داشتم و عملا این ساختار رو ما در از نزدیک و از ریز در جریان کارش هستیم. پس بنابراین اینها میتوانن در صورتی که در استکل و استکل کاملا مبتنی بر این نگاه علمی تخصصی و مبتنی بر یک رویکردهای کاملا مبتنی بر حوزه اجرایی باشه، این کارا جلو ببره. من برداشت خودم جناب خیرخواه این است که انشاءالله اتفاقات مثبتی در خصوص مدیریت ارز میتونه که کشور رقم بخوره، شرطش اینه
انشاءالله
مجلس همکاری بکنه، شرطش اینه که ارکان دولت همکاری بکنن، شرطش اینه که رئیس کل هم پا پس نکشه، با همین نگاه علمی و تخصصی مسیرش رو دنبال بکنه. انشاءالله خداوند هم لطف میکنه هر جایی که ما با ادبیات علمی مبتنی و تخصص مبتنی بر رویکردهای کاملا آلمانه حرکت کردیم، دین ما، اسلام ما، مکتب ما، تفکر شیعی ما قبل از هر چیزی رو به علم و دانش مبنا قرار میده و امروز اگر ما نگاه علمی در کشور حاکم کردیم، مطمئن باشیم نتایجش میتونه انشاءالله در سفره مردم، در سفره مردم باشه. آقای سمور هم خوشبختانه حمایت کردن از این قضیه تصمیم جدید
بانک
مرکزی. من
امیدوارم اتفاقات مثبتی تو ماه خیلی متشکرم. امیدوارم که همه کسانی که نام بردید، چون شما هم در ارکان حضور دارید آقای دکتر و شبیه شما هم عده از سیاستمداران اقتصاد خونده حضور دارن، به بقیه که سیاستمداران اقتصاد نخوندن این اصول علمی مهم رو بگن، اینطوری مردم هم البته در جریان قرار خواهند گرفت و به خصوص فعالان اقتصادی ما میتونیم یک همگرایی همدلانه ارزشمند ملی رو پدید بیاریم برای حل مسائل و این شدنی است. خیلی متشکرم دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. درود و سلام همه ما امروز به کرمان هست و رادمرد و بزرگمردی از ایران که نام کرمان، نام ایران رو بلند آوازه کرد، یاد سپهبد شهید سلیمانی هم گرامی باد. همطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، این ویژه برنامه کنکاش رادیو اقتصاد هست که درباره ثبات اقتصادی از شما پرسیدیم که کدام سیاست ها بازار رو به ثبات میرسونه، کدام تصمیم ها اون رو متلاطم میکنه. بنابراین به سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 بنویسید و بیشتر بپرسید.
تغییر رئیس بانک مرکزی یکی از مهمترین واکنش‌های این روزهای دولت به نوسانات بازار ارز، تصمیمی که پیش از آن بانک مرکزی درباره اقداماتش برای ایجاد ثبات در بازارها این چنین عنوان کرده بود.
مربوط به ساماندهی بازار ارز، شب گذشته جلسه مهمی با حضور ارکان مربوطه در بانک مرکزی تشکیل شد و تصمیمات مهم و ساختاری در این خصوص اخذ و در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. موضوع بازنگری و بازارایی جدید نظام بودجه بندی، تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ارزآور در دستور کار قرار گرفت و برنامه ریزی هایی در این خصوص انجام شد. خب این موضوع از یک طرف باعث میشه که کارایی تخصیص نظام تخصیص ارز کشور از یک طرف افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه کمک میکنه به جریان ورودی ارز و درآمدزایی ارزی کشور در آینده. موضوع دیگه ای که مورد تاکید قرار گرفت بحث کاهش فاصله زمانی بین مراحل تخصیص و تأمین ارز هستش که این هم به صورت جدی در بانک مرکزی مورد پیگیری قرار میگیره و قرار شد که تلاش بانک مرکزی این هستش که ما بتونیم فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز رو به خصوص در تالار دوم بروز بکنیم.
در میان سخنگوی دولت هم از اقدامات جدید دولت برای ایجاد ثبات در بازارها سخن گفته.
اقداماتی رو صورت داده، هرچند یه مقداری اطلاع رسانی این اقدامات کمی دیرتر بوده. دولت یک برنامه سه سطحی اقتصادی رو طراحی کرده، برنامه‌ای برای عبور از شرایط اضطرار که در واقع در دولت هست، دومی برنامه‌ای برای مدیریت شرایط اقتصادی در میان مدت یعنی حدود 15 ماه، 3 ماهه سال 1404 و 12 ماهه سال 1405 و سوم برنامه‌ای که برای برنامه هفتم دولت طراحی کرده. در این برنامه 20 بندی 4 محور مشخص مورد تاکید قرار گرفته. یک، موضوع بهبود معیشت که یکی از موضوعات پردغدغه و پرتکرار امروز مردم هست و تأکید میکنم که بسیاری از آن چیزی که ما امروز در خیابان شاهد اون هستیم ناشی از احساس خطر مردم به درستی در مورد معیشتشون هست. دو موضوع کنترل تورم که کاملا با موضوع معیشت مردم رفت.
حالا باید اشاره داشت که وضعیت بازار ارز این روزها به علتهای مختلفی دچار نوسانهایی شده است، علتهایی که هر کدام راه حل خودش را دارد و دولت به این راه حل ها و نظرات کارشناسان باید توجه بیشتری داشته باشد.
خب ساعت 11:24 سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست. خانم خانلو همراه ما هستند، رئیس امور تلفیق سازمان برنامه بودجه و همینطور سخنگوی لایحه بودجه 1405 که ما را همراهی میکنن. سلام و وقت شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترمتون، روز شما بخیر.
متشکرم. بودجه دستخوش در حقیقت روند و فرایندی شد که الان به سمت تغییرات داره میره جلو. تغییرات هم کم بیش امروز هم دیروز در خروجی هایی برخی از نمایندگان مصاحبه کردن درباره پلکانی شدن افزایش حقوق ها، هم درباره تخصیص ارز صحبت های شنیده میشه. مشخصا بپرسم که در فرایند تلفیق بودجه ثبات بازار ارز کالا چطور دیده شده؟
اصلا خدمتتون که آنچه که از لحاظ ارزی به بودجه دولت برمیگرده، ببینید قبلا هم گفتیم بودجه محل تعیین نرخ ارز نیست. واقعیت هم هست که نیست، در واقع سیاست ارزی و تعیین نرخ ارز و بازار ارز در اختیار بانک مرکزی و سیاست‌های پولی در واقع هستش.
ولی
اما اون چیزی که تو بودجه هست ما بهش میگیم سیاست مالی. ببین ما دو تا بال داریم که اینها تعیین کننده متغیرهای کلان اقتصادی میشن. سیاست مالی که تبلورش در بودجه دولت و در واقع سیاست‌های مالی دولت هستش، سیاست پولی که در واقع در اختیار بانک مرکزی. اما همسویی این دو تا سیاسته که اون تعیین شاخص‌های کلان رو مشخص می‌کنه. آنچه که ما میگوییم در بودجه به لحاظ کمک به ثبات ارز میتوانیم انجام بدهیم، که از ناحیه بودجه دولت فرض بفرماییم که آثار پولی ایجاد نکنه، کسری بودجه که پولی بشود ایجاد نکند، درآمدهای واهی و غیر واقعی پیش بینی نکند، که منجر به کسری بودجه نشود که از اون طریق در واقع بخواهد بر پایه پولی اثر بگذاره، تورم و نرخ ارز تحت تاثیر قرار بده. لذا اون چه که ما در واقع در بودجه میبینیم و به لحاظ ارزی در واقع تبلور پیدا میکنه، یکی درآمدهای ارزی دولت از قبل نفت هستش، یکی تسعیر این درآمدها بر اساس نرخ ارز و بازتاب ریالیش در بودجه هستش. این دو تاست که در واقع میشود ارتباط بین بودجه ما و مسائل ارزی. خب مسلمه، ببین وقتی که ما درآمدهای ارزی دولت، یعنی در واقع درآمدهای نفتی دولت که ارزی حساب میشود، تحت تاثیر قرار بگیرد به هر دلیلی، حالا یا به دلیل فرض فرمایید تغییر در میزان صادرات یا نوسانات قیمت جهانی که به حال هر دوتاش هم تقریبا خارج از کنترل هستش، کنترل دولت عرض میکنم، اینها مجموع اون درآمد ارزی رو تحت تاثیر قرار میده. چون درآمد ارزی ما هر سه فاکتور رو باید در نظر بگیریم، در واقع مجموع برآیند میزان صادرات، قیمت جهانی و در واقع حاصل تسعیرش. آنچه که این درآمد ارزی رو تحت تاثیر قرار بدهد و کاهش پیدا بکنه، خب مسلماً درآمدهای ارزی دولت وقتی کم بشود، اون میتواند اگر از قبل سایر درآمدهاش جبران نتواند بشود، مسیر رو به سمت در واقع کسری بودجه هدایت بکند، که حالا این کسری بودجه اگر از روش‌های پولی تامین مالی بشود، منجر به آثار در واقع کسری بودجه بشود. ولی اون بخشی که در واقع بازار ارز رو تحت تاثیر قرار میدهد، اون ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ما حساب میشود، یعنی آنچه که بالا تراز تجاری منفی مینامیم یا عدم برگشت ارز میگوییم، هر کدوم از این اصطلاحات رو به کار ببرن، واقعا به منزله اون عدم برگشت ارز حاصل از صادراتی که باید صرف واردات بشود و در اختیار وارد کننده قرار بگیرد. یعنی این تراز تجاری منفی و در واقع فاصله بین تقاضا و عرضه ارز در بازار، حالا میخواد در تالار دوم باشد، میخواد در هر سامانه‌ای که در واقع ساماندهی میشود، وقتی این عدم تعادل عرضه و تقاضا به وجود بیاید، قطعا اون آثار افزایشی نرخ ارزش رو ملاحظه میکنیم. لذا از زمین هستش که از ناحیه بودجه دولت آنچه که ما سعی کردیم و تلاش میکنیم انجام بدهیم این هستش که بتوانیم تعادل بین منابع و مصارف رو بگونی هماهنگ بکنیم، و اینکه میگوییم واقعا سعی کردیم اعداد واقعی ببینیم و نگران این هستیم که واقعا تغییراتی که اتفاق بیفتد به سمت پیشبینی های باز درآمدهای موهومی برود، نگران